أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من غرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. گرچه قبلا مسئله ایمان و کفر و همچنین طاعت و عصیان را بازگو فرمود، اما در این مثل جریان استمرار و استقامت و تداوم ایمان و عمل صالح را بازگو میکنند. همونطوری که اصل ایمان و عمل صالح لازم و سودمند است، استقامت و تداوم هر دو هم ضروری است. اگر کسی در اصل ایمان و عمل صالح مستقیم و مستدیم و مستمر بود، جریان او همانند جریان چنین درختی است که اصلش ثابت است و فرعش به سماست. در سوره مبارکه آل عمران بخش پایانیش از تداوم ایمان و عمل صالح مردان وارسته یاد کرده است. آیه 191 سوره مبارکه آل عمران این است: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی اینها دائما در یاد الهی ان. اگه در سوره مبارکه جمعه یا سایر سور ما رو به کثرت ذکر امر کرد یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا، این کثرت ذکر را به تداوم ایمان و استقامت و استمرار تبیین کرد. گرچه فرمود زیاد به یاد خدا باشی، اما زیاد به یاد خدا بودن را در آیه 191 سوره مبارکه آل عمران به این نحو بازگو کرد که اینا در حال نشستن، ایستادن، قیام در همه شئون به یاد خدای سبحانند. گرچه تطبیق شده است بر نماز در حالات گوناگون، کسی که توان نماز ایستاده را ندارد خمیده یا نشسته یا مستلقی نماز بخواند، ولی اون یکی از مصادیق این آیه است، وگرنه اطلاق آیه همه موارد شامل می شود. پس الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم کذا و کذا، و چیزی هم اینها را از یاد خدا و نام خدا غافل نمی کند. در سوره بارکه نور هم فرمود مردان الهی کسانی هستند که چیزی اینها را از یاد خدا غافل نمی کند. رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال شده است که سفله چه گروهی هستند. فرمود سفله کسی است که چیزی که او را از یاد خدا غافل می کند او را به خود مبتلا کرد. من کان له شیء یلهیه عن الله سبحانه و تعالی. پس مردان خردمند و عاقل که از سفله بودن منزهن کسانی هستند که لا تلهیه تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. و این یک فاجعه است برای حوزه های اسلامی و شیعی که موقع نماز ظهر، موقع نماز مغرب همه مشغول خرید و فروشند. الهاهم التجارت و البیع از ذکر الله. چه ذکر اللهی بالاتر از اقامه نماز؟ خب وقتی شما ببینید هیچ فرقی نیست، هر چه مؤذن میگوید هی علی الصلاه هی علی الفلاح، کسی گوش نمیدهد و همه مشغول خرید و فروش و رفت و آمد و اینا هستند. خب میشه الهاهم تجارتون و بیعون از ذکر الله دیگر. اینا دیگه از اون نور خاص الهی برخوردار نیستن متاسفانه. خب پس کسانی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینها به یاد خدا هستن، اهل ایمان و عمل صالحا، مستقیما مستمرا مستدیما. مسئله این گروه مسئله کلمه طیبی است که دائما میوه میدهد. مطلب دیگر این که فرمود فرعها فی السما، این چند نکته را به همراه دارد. یکی این که درختی است سر و فرع کشیده، بلند طولانی تا بالا هم میوه میدهد. یکی این که حاجبی ندارد که جلو آفتاب بگیرد. درخت یا خود باید بالا باشد که مستقیما آفتاب رو بگیره، یا اگر یه درخت معمولی است جاش با جا آفتاب گیر باشه. بالاخره احد الامرین لازم است، بدون نور که اینها به ثمر نمیرسند. هرچه نور آفتاب بیشتر باشه ثمر اینها بیشتر. احد الامرین لازمه. البته اگر چونچه هر دو جمع بود که دیگه بهتر است. یا خیلی بالاست حاجبی ندارد که جلوی نور رو بگیره، یا نه اگه یه درخت متوسط القامه است، این تو وسط باغ است، نه در کنار دیوار شرقی یا کنار دیوار غربی. درختی که در کنار دیوار شرقی است، این صبح تا یه مدتی از نور آفتاب محروم، جای دیوار نمیذاره اون نور بگیره. و اگر در کنار دیوار غربی است، از عصر بعد تا یه مدتی از نور محروم، برای اینکه آفتاب داره غروب میکنه، سایه دیوار میفته روی این درخت و نمیذاره این نور بگیره. در باغ اون درختی بهتر از همه میوه میدهد که وسط باغ باشد، نه کنار دیوار شرقی نه کنار دیوار غربی. اینه که تو سوره مبارکه نور اون درخت زیتونه را می ستاید و لا شرقیت ولا غربیه. درخت شرقی یه مقدار از صبح بی نوره، درخت غربی یه مقدار از عصر بی نوره. وقتی نور نرسه، آفتاب بهش نرسه، خب ثمرش هم شیرین و شاداب نخواهد بود. ولی وسط باغ که باشه، لا شرقی ولا غربی، این نورگیری‌تر است، آفتاب بیشتر میتابه، گرمتر است و شیرین‌تر میشه. پس احد الامرین لازم است، یا هر جای باغ هست سر به فلک کشیده باشد که حاجبی نداشته باشد، یا اگر یه شجره میان قامتی است در وسط باغ باشد. این دو بیان مربوط به آیه محل بحث در سوره ابراهیم و اون آیه سوره مبارکه نور. خب پس اگر کسی دائما به یاد ذات اقدس اله بود، مسئلش مثل اون درختی است که دائما نور میگیره و دائما هم میره میده. مطلب مهم آن است که در این کریمه فرمود توتی اکلها، نه توتی الاکل. یعنی هر کسی باید میوه خاص خودش بده، نباید به این فکر بود که این شخص میوه میده، خواه میوه مال خود او باشه یا نباشه. اگر این شد ممکنه چند روزی یا چند سالی میوه بده بعد بپوزه. این باید خودش بشناسه که اصلا برای چی خلق شده، چه میوه ای رو باید بده. بعضیا اصلا خدای سبحان اونها را آفریده برای که عالم ربانی بشن، حوزوی بشن، بعضی برای که دانشگاهی بشن، بعضی برای که کار عادی داشته باشن. اولا باید خودش بشناسه برای چی ساخته شده. این چنین نیست که روی هوس کار بکنه، روی میل کار بکنه. اگر به یک امری در یک مقطع از زمانی علاقه نشون میدهن، این به اون سمت بره، این درست نیست، این میوه او نیست، این بعضی مدتی فاصله میگیره، افسرده میشه. عمده آن است که توتی و کلها کلهینین به اذن ربها. گاهی میبینید یه امری مورد تشویق جامعه است، خیلی ها به اون سمت میرن، در حالی که خیلی ها برای او ساخته نشده. این رحم الله امران عرف قدره ناظر به همین بخش است. کسی خودش بشناسه بدون اناس معادن که معادن ذهب و الفضه، او چه معدنیه، برای چی خلق شده، با خودش مقدار حرف بزنه، گرایش خودش ببینه، اون آتش درونی خودش شناسایی بکنه که بدونه برای کدوم برای چی خلق شده، همون راه را بره موفق تره. حالا که ما راه را انتخاب کرد، مسئولیتی را در نظام قبول کرد، باید میوه خودش بده. دیگه چند شغله باشه و چند کار باشه، این هیچ میوه نمیده. این آیه هم برای مسائل فردی ما خوبه، هم برای مسائل جمعی ما خوبه. هر کسی هر کار را کرده باید میوه خاص خودش بده. توتی اکلها، نه توتی الاکل. بنابراین نیست که این درخت میوه بده، بنابراین که درخت میوه خاص خودش بده. این باید خودش بشناسه و رسالت خودش هم بشناسه. حالا که خودش شناخت که مثلا درخت گلابی است، باید گلابی بده دیگه. دیگه یه پیوندی بهش بزنی، این درست پیوند راه خوبی است، اما درخت دیگه تربیت بکن. مگر این زمین، این خاک رو شما شناسایی بکنی که این چند منظور است، بعد پیوند بزنی. اما اگر این خاک برای درخت سیب آماده شد، ریشه این بهترین میوهی که میتونه سیبه، حالا شما به یه میوه دیگه بهش پیوند بزنی، این به ثمر نمی نشینه. اگر بشه کوتاه مدته. این پنج شش شغل شدن، هوش کجا کار کردن، این پیوندیه، این به جایی نمیرسد. در هر کاری هم همینطوره، تو رشته های علمی هم همینطوره. بعضی ها را ذات اقدس اله برای فقه خلق کرده، بعضی را برای تاریخ خلق کرده، بعضی برای حکمت و کلام خلق کرده، بعضی را برای تفسیر خلق کرده. الناس معادن کرده، معادن ذهب و الفضه. بعضی هستن که اصلا شبان روز تلاش و کوششون فقهه، معلوم میشه این نورانیت فقه در اونها هست. بعضی ها به عکس. آدم خودش باید بشناسه که برای چه رشته خلق شده، به چه رشته علاقه مده. همه اینها علوم اسلامی است و کارآمده. امیدوارم آن است که توتی اکلها، هر کسی باید میوه خاص خودش بده. اگر هم یه مسئولیت در نظام قبول کرده، باید همون را ایفا بکنه. آدم وقتی این چنین شد، وارد بهش که شد، اون درخت های بهش چند منظور است. اون وقت فرمود توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، و هرگز فراموش نمی کند اذن رب را. اگر هم سخن از کمک مردمی است، کمک مردمی حق است، لا ریب فیه، اما مردم جز ابزار الهی هستند. لله جنود السماوات و الارض. ما مواظب به حرف زدن هامون، فکر کردن هامون باشیم. نقش مردم خیلی زیاده، حرفی درش نیست، اما مردم جنود الهی هستند. ذات اقدس اله مردم را به یک سمت گرایش میدهد، دلهای مردم را به یک سمت منتقل می کند. اگر یه اقبالی شد، با گفت خدا را شکر که مردم را به این سمت راه نمایی کرده است. نه اینکه ما به مردم تکیه بکنیم، به نیروی مردمی تکیه بکنیم. باید بگیم خدا را شکر که مردم را در این جهت هدایت و راه نمایی کامل کرده است. به اذن ربها در همه کارها من باید حضور و ظهور داشته باشه. توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. اونگاه فرمود مثل کلمه خبیث هم مثل شجره خبیث است. چهار نکته مربوط به این چهار عنوان است: شجره طیبه، شجره خبیثه، و ممثل به این مثل ها که مؤمنانند و کافران. هم درباره تطبیق شجره طیبه، نخل و غیر نخل ذکر شده به عنوان تطبیق، هم درباره شجره خبیثه، هنزل و غیر هنزل ذکر شده است به عنوان تطبیق. هم الذین آمنو به وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق شده است. هم الذین کفرو به اموی و مروانی و امثال اینها تطبیق شده است. این چهار عنوان از باب تطبیق است، تطبیق مصداقی است، نه تفسیر مفهومی. به دلیل اینکه در همین روایاتی که لابد ملاحظه فرمودید، اختلافات زیاد است. گاهی دارد که شجره طیبه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اون ساقش وجود مبارک است امیر است، شاخش فاطمه زهرا سلام الله علیها و سایر معصومین است. در بعضی از روایات دارد که مثلا شاخش مؤمنین است. این چنینه. همین اختلاف نشون میداد که این روایات در صدد تطبیق است، نه تفسیر مفهومی. پس این چهار عنوان یعنی شجره طیبه، شجره خبیثه، الذین آمنوا، الذین کفروا، اینا تطبیق شدن بر گروه خاصی. در بعضی از روایات ما از وجود باره که امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که تطبیق کرده شجره خبیثه را بر بنی امیه. آلوسی مستحضری که ایشون میگوید به این که امام رول امامیه و انت تعرف حولهم، از بس در باره شیعه و امامیه سخنان تلخ گفتن که اینا به یکدیگر میگن اینا رو که شما میشناسید رول امامیه و انت تعرف حالهم، از وجود مبارک امام باقر ان ابی جعفر به تعبیر ایشون رضوان الله علیه مقدر رضی الله عنه، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه تطبیق شده است به این که مثلا شجره خبیثه بر بنی امیه قابل تطبیق. بعد خودش هم یه روایتی نقل میکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که قریش جزء شجره طیبه است. سیدن استاد رضوان الله تعالی بعد از نقل این ماجرا میفرمان بسیار خوب، اگر روایتی دارد که قریش شجره طیبه است، این فعل جمله است نه به جمله، نه یعنی همه اعضای قریش. خب یکیش هم این ابو لهب است که تبت یدا ابی لهب و تب توش هست، کجا قریش جد شجره طیبه است؟ اگر وارد شده است یعنی قریشی که بتواند وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه و علیه و سلام تعریف بدهد، این چنین است، نه همه افراد. اولا در اون روایت سندن به جهت صدور و دلالت با ارزیابی کرد، ثانیا این ناظر به فعل جمله است نه به جمله، برای اینکه کفار و فسقه در قریش کم نبودن. حالا شما داری اصرار بکنید که بنی امیه رو تبرئه کنی، این چه تلاشی است؟ الیوم هم هر همین است، شما مثلا ملاحظه فرمایید. خب بنابراین این روایات که ملاحظه فرمایید غالب اینها از سنخ تطبیق است، چه اینکه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره که روایت فراوانی در این زمین هست بر جریان برزخ و حالت قبر و اینها تطبیق شده است، این مصداق باردشون البته در دنیا هم تثبیت میکنن. عمده آن است که این تثبیت گاهی بلاواسطه است گاهی ملواسطه، گاهی انسان چون در این حال که ذات اقدس اله ملائکه را انبیا را اولیا را وسائط فیض قرار داده است، به ما از همه اونها نزدیکتر است. اینکه تو دعای نورانی ابو حمزه سومالی در سحرهای مبارک رضا قرائت فرمودید که اگر هر وقت من خواستم با تو مناجات کنم در با تو سخن بگویم به غیر شفیع میشنوی، به غیر شفیع پاسخ میدی، به غیر شفیع گفتگو ممکن است، برای این است که در این حال که مدبرات، در این حال که وسائل، در این حال که وسائط، در این حال که شفعا حقن، اما خدا به ما از شفعای ما نزدیکتر است. لذا گاهی کاری را انجام میدهد که این فرشتگان هم حتی نمیبینند، بون کسی اون مأمورن برای ضبط اعمال ما. همین دعای نورانی کمل که بارها مراز فرمودی از همین قبیل دیگه، اصلا فرشته ها ان علیکم لحافظین کراما کاتبین مأمور نوشتن و ثبت احوال و اعمال ما یعنی. اما بعضی از گناهان را ذات اقدس اله اجازه نمی دهد که اونها ببینند. الشاهد لما خفی عنهم و برحمتک سترته، خدا اگر بخواهد آبروی برخی را حفظ میکند حتی اجازه نمی دهد اون فرستاده مخصوص او، اون ملک موکل و کاتب که معصوم است اصلا برای ثبت اعمال آمده، او اون خاطره را بفهمد تا بنگارد که آبروی ما پیش او محفوظ بمونه. خب این برای آن است که خداوند به ما از این ملکی که عتید است، مستعد است، آماده است، قریب است، نزدیک است، در درون درون ما، به درون درون ما به اذن خدا احاطه دارد، ذات اقدس اله به ما از اون فرشته نزدیک است، چون اقرب من کل شیء است و نمی گذارد او بفهمد. و شاهد لما خفی عنهم، اما و برحمتک سترته، نه اینکه اونا ندیدن، تا تو نذاشتی ببیند. خب یه همچه خدایی هست. این تثبیت گاهی بلاواسطه است، گاهی ملواسطه. ملواسطهش همون آیات معروفی است که تو سوره مبارکه فصلت و غیر فصلت هست. در سوره مبارکه فصلت آیه 30 اینه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. که این را گفت در حال احتضار است و در حال سوال جواب است. در حال احتضار اون مشکلاتی که برای محتضر پیش می آید، فرشتگان رحمت از طرف ذات اقدس را تثبیتش میکنن، میگن نترس، غمگین نباش، بو بشارت میدن. این نحوه تثبیت است در شدیدترین حالات. بنابراین تثبیت الهی گاهی بلا واسطه است، گاهی معل واسطه. یثبت الله الذین آمنوا، هم اون تثبیت از باب تعلیق حکم بر وسوسه که مشعل به علیت است، همه این لرزوندن و اسقاط کردن، هم یثبت الله به الذین آمنوا تعلق گرفته، هم و یذل الله به الظالمین تعلق گرفته، و یذل الله الظالمین. این تعلیق حکم بر وسوسه مشعل به علیت است، اون تعلیق حکم بر وسوسه مشعل به اون علیت است. در حقیقت یثبت الله الذین آمنوا لایمانهم و یذل الله الظالمین لظلمهم، هر دو معلل به این دو تا علتن. بعد فرمود به این که این تثبیت هم در دنیاست هم در آخرت، برای اینکه اونا کار مستمر انجام دادن. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست تو صحیفه سجاده که اونم بارها مراجعه فرمودید: یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدا که با هیچ وسیله نمی شود مسیر حکمتی او را عوض کرد. انسان توسل کنه، دعا کنه، مناجات کنه که از خدا بخواهد که کار غیر حکیمانه انجام بده، معاذالله این شدنی نیست. بهترین راه اینه که ما از خدا خیر بخواهیم، پیشنهاد بدیم، بدگله کنیم، بگیم ما گریه و ناله از خدا فرون چیز خواستیم، خدا ما نداد، ما که از مصلحت و مفسده آینده کار با خبر نیستیم. که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدا که با هیچ وسیله نمی شود مسیر حکمتی او را عوض کرد، او حکیمانه کار میکند. بنابراین بهترین راه در دعا اینه که از خدا خیر بخواهیم، و پیشنهادم که میدیم بگیم اگر خیر است عطا کنید، نشد بهتر از او رو به ما عطا کنید. این کار برای آن است که خدای سبحان انجام میداد. و یفعل الله ما یشاء ولا یشاء الا الحکمه. دیگه حالا فرمود: الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهل قومهم دار البوار جهنم یصلونها. نبینی بعضی چقدر بیراه میرن؟ اونجا فرمود از وجود بارکی است موسی که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اونجا مسئله نعمت و شکر نعمت یا کفران نعمت بازگو شده است. حالا فرمود بعضی نعمت را به کفر تبدیل کردن. این تبدیل نعمت به کفر یا به این است که در برابر نعمت باز شکر باشد. اینا شکر نعمت را تبدیل به کفر کردن، کفران کردن، که فرمود الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، یعنی بدلوا شکر نعمت الله کفرانها، به جای شکر نعمت کفران کردن. این یک معنا. یا نه، نعمت باید شکر بشود، یعنی نعمت به جا مصرف بشود. اگر بی جا مصرف شده است، همین نعمت تبدیل به کفران شده است. اون سخن از شکر زبانی است یا کفران زبانی. اما همین نعمت که صرفها فی موضعها، صرفها فی ما خلق لاجلها، اگر این است، اگر این رو بی جا صرف کرد، همین نعمت را کفران کرده است. این نعمت را تبدیل به معصیت کرد. با این قضا قدرت پیدا کرد برای گناه کردن، یا اون پول را در جای حرام صرف کرده است، با یکی از این کارها تبدیل نعمت به کفر است. اما اون اولی رو مثلا حذف مضاف است، اینا الم تر الذین بدلوا شکر نعمت الله کفرانها. دومی که تحلیل دقیق تری است، نیازی به حذف مضاف امثال ذلک ندارد، این از نعمت را کفران میکنن. مثلا کسی که اسراف کرده ما میگیم کفران نعمت کرده، نمیگیم. یه تعبیر ادبی هم هست، با ادبیات ما هم هماهنگ است. اگه کسی تظاهر کرده به ثروت میگیم کفران نعمت میکنن، اسراف کرده است میگیم کفران نعمت میکنن. نعمتی که برای چیزی خلق شده است بیجا صرف کردنش کفران اون نعمت است. این مستقیماً به دارالبوار میرسد. بوار یعنی هلاک. در قرآن کریم بعضی از امم و اقوام را خدای سبحان ملت بوار و بائر و هلاک میدونه. این بوار اختصاصی به زمین نداره که ما بگیم فرون زمین دائر است، فرون زمین بائر. زمینه هم مثل زمین به دو قسم تقسیم میشه، یا زمینه موات است یا نه. اگر نواس نبود یا دائر است یا نه. این سه قسم بودن محصول این دو تا تقسیم طولی است. زمین اگر به هیچ وجه آب ندارد، سنگلاخ است و غیر زیزر است که خب فعلا مواد، یا نه آماده کشت هست، آب دارد ولی کسی کشت نمی کند، این میشه بائر. یا نه چون آب دارد، کشاورز دارد، ازش استفاده کردن، این رو دائر کردن. فعلا بس در دائر و بائر است، نه حی و میت که احیا و اماته مطرح باشه و احیای مواد طرح بشه. اون احیای مواد و حیات و مواد فعلا از بس بیرونه. زمین یا دائر است یا بائر. اگر میوه داد دائر است و اگر میوه نداد افتاده بود میشه بائر. این مال زمین. زمینه زندگی بعضی از اقوام ملل هم همینطوره. در قرآن کریم بعضی از اقوام را یه ملت بائر میدونه، فرمود اینها کانوا قوما بورا. این بور جمع بائره. اینا فرمود یه ملت بائری هن، بی سمرن، اهل ثمر و کشاورزی و اینا نیستن، کاری از اینا ساخته نیست، اینا قومن بورا. اگر کسی زمینه زندگیش بائر بود، اهل ثمر نبود، یه ملت بور بود، این ملت بور را به دارالبوار میفرستن. دارالبوار هم یعنی همین، نه اونجا خبری از شعله و سوخت و سوز نیست، اونجا خبری از نعمت و رشد و صلاح و فلاح نیست. لذا فرمود اهل و قومهم دار البوار. اون دار البوار جهنم یسلونها. اینا خودشون نعمت و کفران کردن، دیگران هم زیر مجموعه خودشون بردن که یه عده مستکبرن یه عده مستضعفن. و اصل بحثشان در سوره مبارکه هود گذشت، آیه 98 سوره مبارکه هود که قبلا بحث شد این بود که فرعون یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. این چون اینها جزء ائمه کفرن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، در یوم القیامه پیشکسوت جهنمی ها همینان، اینا پیشاپیش میرن جهنم، ادی هم به دنبال اینها میرن جهنم. این ادی که مقصرانه اونها را به عنوان رهبری پذیرفتن، خب فأوردهم النار و بئس الورد المورود. اینها که در سوره هود آیه 98 فرمود یقدم قومه یوم القیامه، در همین آیه محل بحث سوره ابراهیم فرمود که اهل قومه هم دار البوار. تفاوتی که هست اینه که جهنمی ها اونا که عاقبتشون ممکنه به نجات ختم بشه، اونا گرفتار یسلونه ها هستن، جهنم یسلونه ها. بعضی مبتلا به تسلیت و جهیمن. در قرآن دارد یه ده یسل نار یه ده تسلیت و جهیم. شما میبینید این غذاها یا چیزایی که رو آتش میذارن بعضی روسوزی میشه، امید نجاتش از اون پشتش سالمه، درونش سالمه، بالاخره این روش که سوخته شد اگر روش بردارن درون و پشتش محفوظه. بعضی ها تسلیت و جهیمه، ظاهر سوزیه، پشت سوزیه، روسوزیه، درون سوزیه، چون باب تفعیل خاصیتش اینه. اینا نار الله الموقده است، تتلی و علی الافعده است، سخن از درون سوزی و برون سوزی و ظاهر سوزی و باطن سوزی است، پشت رو سوزی است، نه فقط یسلا نار باشد. گرچه یسلا مطلق است، اون تسلیه را هم میگیرد، ولی اگر یسلا در قبال تسلیه قرار گرفت معلوم میشود جهنمی ها یکسان نیستن. اونا که یه مقدار مسلمان و موحد فاسقن با روسوزی ها و با یه مقدار سخت و سوز گناهانشون تطهیر می شود بیرون میان. اونا که نه معاذ الله کافرن، منافقن، لجوجن، اینا تسلیت و جهیمن. این اطلاق می تواند شامل هر دو گروه باشد، ولی اگر یه جایی اصلا در قبال تسلیت و جهیم قرار گرفت این فرق را به همراه دارد. جهنم یصلونها و بئس القرار، جایگاه بدی هم است. قرار است نه یعنی اینها آرامن، قرار است از این جهت که کلما ارادان یخرجو منها و ایدو فیها، نه اینجا می آرامن، اینجا آرامگاه نیست، اینجا جاییست که نمیتونن بیرون برن، خروج ممنوع است. نه اینکه اینها اینجا آرامشی دارن، آرام داره، قرار به معنای آرامش نیست، یعنی اینجا بیرون نمیرن. کلما ارادو ان یخرجو منها او ایدو فیها، بنا میگن ذوق عذاب الحریق. پس قرار جهنمی ها به این معناست که قدرت خروج ندارن، اینجا باید بمونن، نه اینکه اینجا جای آرام است و آرام میمونن. جهنم یصلونها و بئس القرار. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.